مبحث معاد، ارتباط روح با بدن از لحاظ تغذیه.
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در ارتباط با تغذیه روح و جسم، یکی از بهترین آیاتی که در قرآن کریم در این مورد بحث کرده، آیه 24 سوره مبارکه عبس یا همون سوره مبارکه عبسه هست که حالا در مورد نامش گفته میشه که به صورت فعل بیان میشه سوره عبسه. در این سوره شریف این آیه بسیار زیبا و ارزنده که آیه 24 هست و آیات بعدش در ارتباط با تغذیه عنصر خاکی و بدن خاکی که یک جزء از دو جزء است که خداوند متعال خلق کرده برای بشر، که گفتیم جزء اول بدن خاکی و جزء دوم روح هستش، این آیه و آیات بعد در این موارد، یعنی در مورد تغذیه جسمانی و مخصوصا خود این آیه شریفه در مورد تغذیه جسم و روح توأمن با همدیگه صحبت کرد. آیه شریفه می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلینظر الانسان الى طعامه. پس باید هر انسانی بنگرد به غذایی که می خورد. اگر بخواهیم که به مجموعه ای از تفاسیر در این زمینه رجوع کرده باشیم و برداشت های متنوع و متفاوت مفسرین محترم رو مورد بررسی قرار بدیم، در پایان باید بگیم که 7 برداشت اینجا وجود داره. بنده برداشت دیگری رو ندیدم غیر از این 7 برداشت. از این 7 برداشت 3 برداشت اولیش مربوط به نگریستن از نوع ظاهری است که ارتباط مستقیم با تغذیه جسم و فیزیک جسمانی داره. 3 برداشت دوم در مورد چگونگی تغذیه روح و مسئله روحانی است و بستگی مستقیم به روح انسان داره. برداشت 7 در واقع برداشت باطنی از قرآن کریم هست که حالا هر کدوم از اینها رو با توضیحاتی خدمت عزیزان عرض میکنیم که به چه نحو هستش. یک بار دیگه معنای آیه رو درش دقت میکنیم. آیه شریفه یک آیه بسیار بسیار ارزشمند که چند مجلد رو از مجلدات کتاب بسیار خوب و عالی مرحوم شهید دکتر سید رضا پاکنژاد که کتابی است به نام اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، که این کتاب تقریبا در 35 تا 40 جلد توسط ایشون نگاشته شده و تز دکترای ایشون در اون زمان خودشون بوده و چند مجلد از این 35 یا 40 جلد کتاب ایشون رو که به عنوان تز دکترا بوده، در واقع این یکی دو برداشت از این 7 برداشتی که عرض می‌کنیم، یکی دو برداشتش چند مجلد از این کتاب رو به خودش اختصاص داده به نام‌های بهداشت بدن، بهداشت شهر، بهداشت روح. عرض به خدمتتون که حالا بهداشت روحش کمتر البته صحبت کردن ایشون در این موارد. معنای آیه این هست که هر انسانی باید بنگرد به اینکه چه غذایی داره میخوره و این غذایی که میخوره چگونه است و به چه صورت هستش. برداشت اولی از آیه شریفه در جلسه پیشینم عرض کردیم که مفسرین فرمودن که اولین برداشتی که از ظاهر آیه میشود، یعنی در واقع شش برداشت مخصوص ظاهر آیه است، برداشت هفتم مخصوص باطن آیه است که حالا عرض خواهیم کرد. اون شش برداشت که مخصوص ظاهر آیه است، سه برداشت اولیش الان که خواهیم دید و بررسی خواهیم کرد، پی خواهیم برد که این سه برداشت دقیقا راجب فیزیک جسمانی هست، یعنی این که ساختار ظاهری انسان. برداشت اولیه رو مفسرین می فرماین که این گونه برداشت میشه از این آیه شریفه در برداشت اول، که هر انسانی باید به غذاش وقتی که غذاشو جلوش میذارن نگاه بکنه، به این غذا ببینی که این غذا از کجا آمده، یعنی از کجا آمده، یعنی اینکه عناصر این غذا، اجزای این غذا، چیزهایی که در کنار هم قرار گرفتن و این غذا از اونها ترکیب شده و به وجود آمده، اینها هر کدوم چگونه تهیه شده، از چه مکانی آمده، به چه صورت آمده. مثلا ما قیمه پلو میخوریم، قرمه سبزی میخوریم، آب گوشت میخوریم، کله جوش میخوریم، اشکنه میخوریم، آش رشته میخوریم، انواع آشها رو میخوریم، انواع سوپها رو میخوریم، چلو برگ میخوریم، چلو کباب میخوریم، جوجه کباب میخوریم، عرض به خدمتتون که نان و پنیر میخوریم، نان و کره میخوریم، نان و عسل میخوریم، نان و حلوا میخوریم و امثال اینها، هر چی که به نحوی انسان میخوره برای اینکه در واقع هم سیر بشه، هم جسمش قوه و بنیه ای داشته باشه و تقویت بشه. برداشت اول اینه که خب انسان به این غذا نگاه بکنه، ببینه که برای این غذا، برای همین که نانی که میخوره، درسته اسمش یه قرص نانه، 50 تومان، 70 تومان، 100 تومان حد اکثر پول این نان شده، جلوی این فرد، جلوی این انسان گذاشتن، انسان داره اینو میخوره، اما چقدر برای این نان زحمت کشیده شده، چه اجزایی در همدیگه ترکیب شدن تا این نان درست شده، این نان از چه اجزایی ترکیب شده، و عرض به خدمتتون که چه عناصری دخیل در این کار بودن، چه چیزهایی دخیل در این کار بودن. این نان از آرد تهیه شده، آردش از گندم تهیه شده، گندم در مزرعه کاشته شده، مزرعه آب باران یا آب غیر او رو سیراب کرده، این آب از کجا آمده، اگه آب نبود آیا این گندم بود یا نبود، مسلماً نبود. من الماء کل شیء حی، همه زندگی و حیات اصولاً از آب هست، اگه آب نباشه اصلا بقیه ویژگی های حیات رو اصلا شما باید کنار بگذاری، اولیش و مهمترینش آب هستش، اگر نبود مثلا خب اینم مسلماً نبود الاغی. بعد که نگاه کردیم در این غذا که این برای این تک نان و قرص نان چقدر زحمت کشیده شده، مفصلی میفهمن این برداشت اوله که شما ببینیم که خب چه کسی این اجزاء این نان رو به وجود آورده و در کنار هم به صورت هدایت تکوینی در بشر ترکیبش رو قرار داده که با هدایت تکوینی بشر دریابه که چگونه این نان رو باید درست بکنه، باید بپزه، چون خود اون تفکر، خود این فکری که در ذهن این بشر باید باشه که چگونه کشف بکنه که نان را چگونه بپزن، خود این یه نوع هدایت تکوینی است دیگه، یا زیر مجموعه ای از هدایت تکوینی به هر حال هست. شما میدونید که فلان کس میاد یک اکتشافی انجام میده، کشف میکنه، کشف میکنه یعنی یک چیزی در عالم وجود داشته، نه اینکه وجود نداشته باشه، وجود داشته، این پیداش کرده، هویدا کرده، آشکار کرده، کشف یعنی هویدا کردن، آشکار کردن، این آشکار کرده، چگونه به فکر این افتاده که به فکر هزاران نفر دیگه نیفتاده که این رو آشکار بکنه، این توانسته اینو آشکار بکنه. اکتشاف کرده، کشف کرده. در مورد قضا هم به همین صورت، خب این آمده بود، بشر اینو کنار هم قرار داده، قرص نانی درست کرده بود الی آخر، که دارای ویتامین های مختلف، کالری های مختلف، عرض به خدمتتون این که یعنی کالری های نوسان کالریش مثلا چقدر باشه که این به درد این بدن میخوره نمیخوره و بهتر از این میتونه باشه نمیتونه باشه، چیکار کنیم که کالری بالاتری داشته باشه. ویتامین ها رو عرض کردم و خواص متفاوت و متنوعی داشته باشه. به هر حال مخلوق که بشر هست در این قضا مینگره، یکی از مخلوقات بشر، آیان با بشر کار داره، میگه فلینظر الانسان، میفهمه فلینظر الانسان، انسان نگاه بکنه این حالی که خوب درش فکر کرد که این قضا با این سوالاتی که مطرح هست من بشر چه پاسخی به این میدم. بعد مفصلی میفهمد که خوب برداشتش این هست که آقا وقتی که نگاه کرد در این قضا، حتی ممکنه اینها در حدود یک دقیقه صورت بپذیره، این سوالات و پاسخش رو خود بشر تا اون مقدارشی که میتونه به خودش بده. سپس بعد از اینکه این سوالات رو مطرح کرد، اگرچه شده یک بار در هفته هم این کار رو حتی بکنه، یعنی یه قضایی که جلوش میذارن یه بار به این قضا نگاه کنه که واقعا این قضا چقدر برایش زحمت کشته شده و این سوالات دیگه که عرض کرد. بعد برداشت اینه که خب پی به این ببره که چه کسی این رو تهیه کرده به عنوان اولین فرد، اولین کس، اولین وجود. دستور تهیه اینو به صورت کلی و هدایت تکوینی داده، او خالق هست. خب سوال بعدی، خالق برای چه این کار رو انجام داده؟ برای اینکه این مخلوق سیر بشه، شکمش تقویت بشه، جسمش. سوال بعدی این که این جسم تقویت بشه که چه کار بکنه. در جلسه گذشته عرض کردیم که میفرمایند بزرگان که آقا جسم رو تقویت باید بکنیم تا بهتر بتوانیم تفکر بکنیم. اگر غیر از این باشه که خب انسان نمیتواند تفاوت‌های آنچنانی با حیوان داشته باشه. وقتی انسان جسم را تقویت نکنه یا تقویت بکنه، در واقع صحیحش این هست، عبارت بگیم جسم رو تقویت بکنه، نه برای تفکر کردن و نه برای بهتر تفکر کردن، صرفا شکم رو پر بکنه، اینجا تفاوت انسان با حیوان چیز خاصی نیست. یعنی حیوان هم همین کار میکنه، چون اصلا حیوان بهش قدرت تفکر کردن داده نشده، عقل به او داده نشده، یک شعور حیوانی داده شده. حالا در بحث اقسام روح عرض خواهیم کرد که روح حیوانی هم بهش داده شده، نه بیشتر. ولی انسانی که حداقل چندین قسم روح در او وجود داره که حالا در اقسام روح بهش خواهیم پرداخت، این شکم رو پر میکنه برای بهتر تفکر کردن یا اصل تفکر، اصل ایجاد تفکر، یعنی تفکر بکنه. در چی تفکر بکنه؟ خب در این که من برای چه آمدم، چه کار دارم میکنم، چه کار باید بکنم، از کجا آمده ام، به کجا خواهم رفت، از این سوال ها زیاد. برداشت اولی مفسرین میفهمن اینه، در پایان این برداشت این انسان که مشمول این آیه شریف است که فلینظر الانسان، یعنی این انسان در واقع حداقلش اینه که بعد از این برداشت اولی حداقل به یه دربی میرسه که اون درب رو باز بکنه، اگر این سوالات رو سریع و سی در ذهن خودش بتوانه پاسخ کلی بهش بده. اون درب، درب شکرگزاری و سپاسگزاری. یعنی حداقل قبل از قضا بگه معبودا من از تو تشکر میکنم، اشکر رو که شکرگزاری میکنم تو رو، سپاس میگم تو رو واقعا به خاطر این زحمتی که کشیدی برای من پیشا پیش. بعد از قضا هم همین کار رو انجام بده، این تشکر بکن، این درب ورودی این قضیه است. و سپس وارد یک فضایی بشه به نام فضای چی؟ به نام فضای تصمیم گیری، فضایی که باید درش تصمیم بگیره که خب این قضا برای من آماده شد، من خوردم که تفکر بکنم، حالا پیرامون چه تفکر بکنم. فضایی که باید این سوال به وجود بیاد که پیرامون چه باید تفکر بشه. حالا من در این فضا بیابم این مطلب که وظیفه من انسان که مشمول این آیه شریفه هستم وظیفه من انسان در قبال این خلقت، در قبال این هدایت چیست؟ من چه کار باید بکنم؟ این برداشت اولیه از این آیه است که فلینظر الانسان الی طعامه، مفسرین میفهمن این برداشت اولیه است. با این توضیح هم که حالا ما پیرامونش دادیم. البته شما باز بیشتر از این میتونیم پیرامون این مطلب و برداشت اولیه توضیحات زیادتری داشته باشید که دیگه حالا به هر حال ما خسته کننده میشه، میخوایم زیادتر صحبت بکنیم، دیگه خودتون میتونید روش بحث بکنید، قابل بررسی هست واقعا. برداشت دوم فرمودن که نگاه ظاهری است، یعنی این که قرآن میفهمد فلینظر الانسان الی طعامه از این باب هست. خوب دقت بفرمایید که من غذا رو که میارن جلوی من میگذارن به غذا نگاه بکنم. خیلی جالبه ها، این ببینید از یه آیه چند برداشت میشه و همش هم درسته. برداشت هایی که بزرگان کردن حسب نقل قول از معصومین بعضن صلوات الله علیه مجمعین، میفهمن که برداشت دوم یه نگاه ظاهریه که غذا رو میارن جلوی من بگذارن من نگاه به غذا بکنم، قدرت یا همون قده های بزاقی دهان من اینها تحریک بشه، من اگر 30% میل به غذا دارم 70% دیگه به واسطه تحریک این قده های بزاقی داخل دهان من تحریکاتم اضافه بشه، 100% تمایل به خوردن این غذا پیدا بکنم، در نتیجه غذای من بهتر و زودتر هضم بشه. و این عبارت که قدیمی ها میگفتن که آقا مثلا طرف یه نون میخوره اما همش گوشت تنش میشه، اما یکی هستش که دو ظرف چلو کباب مثلا برگ خالص و مخلص میخوره اما به اندازه یه دونه برنجش هم گوشت بدنش نمیشه، چون حالا با حرص و جوش و مثلا عدم تمرکز و فلان اینها رو به رو هست الاخر. این تحریک بزاق بشه، من نگاه به این غذا بکنم، اول یه لذتی ببرم، 70% 50% دیگه بزاق منم داخل دهان من تحریک بشه، من این غذا رو با 100% تمایلی بخورم، سپس غذا قشنگ هضم من بشه، معدم ناراحتی نداشته بشه، تبدیل بشه به اون چیزهایی که باعث تقویت ظاهر بدن من هست، یعنی بدن خود من هست در واقع. برداشت دوم در واقع مفسرین میفهمن که این برداشته. راجع به برداشت دوم دانشمندان علم تغذیه تو همون کتاب اولین دانشگاه آخرین پیامبر، اونجا مرحوم دکتر پاک نژاد رحمت الله علیه اونجا صحبت زیادی کرده که اونجا می بحثی رو مطرح کرده که بسیار جالب و زیباست، که در کتب دیگر هم البته هست که دانشمندان علم تغذیه رو این برداشت دوم حساسیت نشون دادن، میگن این قول خیلی صحیح تره، در واقع برداشت خیلی خوبیه که باید همین کار رو انجام داد. یعنی غذا رو که جلوی انسان میگذارن، خانوم یا آقایی که اون غذا رو میپزه، در اسلام دستورش به این صورته که غذا رو وقتی میارید غذا رو یه رنگ و لعابی بهش بدید، غذا رو خشک و خالی نذارید اونجا، یه رنگ و لعابی بهش بدید، یه دکوری به غذا بدید، یک تزئینی به غذا بدید. این از دستورات اسلامی است و دستورات دانشمندان علم تغذیه و اطبای متخصص در این زمینه، یه رنگ و لعابی بدید، یه دکور و تزئینی به غذا بدید که این تحریکات شما رو زیاد بکنه، در نتیجه تمایل شما به خوردن غذا زیاد بشه، به 100% نزدیک بشه، که کمک بکنه به هضم بهتر غذای شما. منظور آیم اینا میفهمن همینه، یعنی فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی غذا رو که میذارن جلوش این انسان به غذا نگاه بکنه، به قول ما زبانش رو دور لبهاش به حرکت در بیاره، دهانش آب بیفته برای خوردن این غذا. این میگن که خیلی ایدئاله، بهترین زمان هست برای خوردن غذا و موقعی که انسان تمایلش 100% بشه یا حداقل به 100% نزدیک بشه. دستورش هم که عرض کردیم که خانوم مثلا، حالا خانوما چون بیشتر غذا میپزن، مثلا آقا این برنجی که میاریم مثلا یه مقداری زعفران رو این برنج مثلا بریزید، دور برنج رو جمع بکنید، مثلا دکوری برای برنج بذارید، مثلا خورشتتون رو همینطور مثلا سالادی میذارید، مثلا وسط این سالاد یه گل مثلا کاهو بذارید. خب خیلی خانم‌ها اصلا با سلیقه هم هستن در این زمینه، اتفاقا از یک غذای کم خرج کم هزینه و یک حالا ما بگیم اسمش خیلی محقرانه، یه وقت می‌بینید با یه دکور و تزئین این کارو انجام میدن که این غذای مثلا 2000 تومانی 20000 تومان جلوه میده، تو چشم انسان میاد. این سلیقه این خانم رو نشون میده. به این خانم میگن مثلا کدبانو اصطلاحا، ها، که این سلیقه رو تونسته بخرش. خب اینم خودش یک هنری است واقعا که ممکنه همه خانوما نداشته باشن، تلاش بشه که همه اینا هم داشته باشن، این یه چیز خیلی خوبی. این برداشت دوم هست. برداشت سوم میفرماین که منظور از آیه شریفه این هست که طرف نگاه به قضا بنماید از این جهت که ببیند در این قضا یا کل این قضا چیزی نباشد که به طور دائم یا فعلا در حال حاضر برای بدن او مضر است. حالا میگیم یا دائم یا در حال حاضر، ممکنه که اصلا یه قضایی باشه که من نمیدونم این چی هست، از چی تشکیل شده. یه وقت به یکی من نشسته بود یه جا قضا میخورد، گفتم که قضا بیرون خریده بود از جای اینا، انسان شوخ طبعی بود، گفتم که شما قضا داریم میخونین چی داریم میخونین؟ گفتش که گوشت پلنگ. با اینکه به من میخواست بگه که یعنی من خودم نمیدونم این محتویات این اصلا چی هست، فعلا این رفته قضا رو خریده ارده گذاشته جلو من دارم میخورم گوشت پلنگ، انشالله ما داریم میخوریم، حالا نمیدونم چی دارم میخورم. خب طرف بدانه که چی داره میخوره، که به واسطه این دانستن بدونه که آقا این قضا یه چیزی نباشه وقت او رو مسمومش کنه، اذیتش بکنه، بدنش خدای نکرده جواب نده به این قضا، بعد برگردونه این قضا رو یا منجر بشه به اینکه بره اورژانسی داخل درمانگاهی بیمارستانی یه شب زیر سرم باشه. خب اینا رو توجه داشته باشه. فلینظر الانسان الی طعامه، نگاه کنه به این قضا. یا اینکه ممکنه فعلا بدن یک بدن بیماری است، من الان تب و لرز دارم. خب وقتی تب و لرز دارم خوردن یک سری غذاهای همگانی برای من مضره، من نمیتونم به طور عام از غذاها استفاده کنم، باید به طور خاص از یک نوع غذاهای خاصی استفاده کنم. یا بدن بیرون روی داره، نمیتونه هر غذایی رو بخوره، الان جواب نمیده بدن به این، باید دقت بکنه نگاه کنه به این غذا که این غذا الان برای من خوبه، من دارم میخورم، بده من دارم میخورم، مضر به حال من نیست، فاسد نیست، مسموم نیست، مثلا به اون صورتی که حالا ما تعریف میکنیم مثلا تاریخ گذشته آنچنان نیستش که منو از پا در بیاره، غذای مانده نباشه، غذایی نباشه در حال حاضر پزشک منو از خوردنش ممنوع کرده باشه، از مواد غیر معتبر یا مصنوعی یا غیر استاندارد به قول امروزی ها ساخته شده باشه این غذا که من بدنم بدنه مریضی بشه در قبال خوردن این غذا. یعنی نه تنها من تقویت نمی شدم، بلکه اون مقداری هم که بدن تقویت شده رو چکار میکنم؟ از دست میدم به واسطه خوردن این غذا. چه بسا من یه غذایی میخورم مسموم میشم، سه روز مجبورم خانه بخوابم، از کار و زندگی که میافتم هیچی، بدن من یه مقدار تحلیلم میده، هر کی بیاد بعد سه روز میگه آقا شما چنقدر لاغر شدی. لاغر شدی یعنی چی؟ تعریف لاغری یعنی این که در یه تعریف البته، یعنی اینکه شما یه مقداری به همون مقدار که لاغر شدی از اون تقویت بدن، بنیه بدنت از دست رفته تو این چند روز حالا یا چند ساعت یا هر چی به واسطه مثلا خوردن یه غذای فاسد. سومین برداشت میفرماین اینه که نگاه کنی به اینکه این غذا چه غذایی، غذای بدی نباشه داری میخوری، مضر به حال تو نباشه. این سه برداشت اول برداشت در واقع مربوط به فیزیک جسمانی است، یعنی ظاهر بدن، خود همین بدنی که ما داریم میگیم با این دستگاه‌های داخلی که داره. سه برداشت دوم دقیقاً مربوط میشه به روح. برداشت چهارم این گونه است، میفرمایند که آقا نگاه کنه که این قضا، ببینید چهارمین برداشت و اولین برداشت از برداشت‌های روحانی در مورد آیه شریفه، یعنی فلینظر الانسان الی طعامه، نگاه کنه که این قضا قصبی، یعنی در واقع همون قصبی یعنی مال غیر، مال دیگران نباشه، که این دستشو برده تو مال دیگران داره این قضا رو میخوره. قضا حتما نباید چلو خورشت و چلو قیمه و فلان باشه، نه، من دارم میرم کوهنوردی، تورا مسیرم افتاده، از یه باقی دارم عبور میکنم، یا درختی از یه باقی یه مقدار سرش آمده بیرون، یه مقدار سرش، من دیواری میرم بالا، یا اینکه از داخل یه باقی دارم میرم، یا داخل جالیزیه دارم حرکت میکنم، یه مزرعه ای میرم، یه هندوانه خوشمزه اونجا از فلان اینها میریم و هندوانه ها رو ور میدینیم، به من میگن آقا این مال غیر هست. قرآن فرموده فلینظر الانسان الی طعامه، شما باید نگاه کنی چه غذایی داری میخوری. به قول اون بنده خدایی که گفتن آقا این هندوانه که شما داری میخوری خب درست نیست، مال مردم داری میخوری، مثلا حرامه. گفت من فعلا به حرام بودنش کاری ندارم، به خنکیش کار دارم که میخورم برای خنکیش این هندوانه. اینه که برداشت چهارم میفرماید که آقا هر انسانی موظف نگاه کنه که این غذا از راه حرام به وجود نیامده باشه. یعنی در چجوری ما حرام، چجوری حرام، این که مال غیر نباشه، قصبی نباشه، مال دیگران نباشه، دست درازی به مال دیگران نباشه، مزرعه دیگران نباشه، باغ دیگران نباشه، یا مثلا من از دبیرستان، هنرستان، دانشگاه، مدرسه دارم میام، چرخ تحافیه مثلا گوجه فرنگی توش هست، حالا برام مزاح که شده نمچی شده، یا مثلا سیبی تو این هست، میای ما عجل قدرتو که یه دونه سیب برمیداریم مثلا میذاریم جیبمون، شوخی میکنیم، گاز میزنیم میریم. قرآن میفهمد که اگه این سیبو برداشتی میخوای گاز بزنی، فلینظر الانسان، به این سیب نگاه کن، ببین مال خودت داری گاز میزنی یا مال کسی دیگه است داری گاز میزنی. اگر مال کسی دیگه بود میخواستی گاز بزنی و داری گاز میزنی، حواست جمع بشه که حالا تبعاتش هم باید تحمل بکنی، چون هم تبعات جسمی دارم، تبعات روحی که در جلسه گذشته تبعات جسمی شو تا حدودی خدمتتون عرض کرد. یک صلواتی محبت بفرمایید. خب ما باید نگاه کنیم ببینیم این سیبی که میخوریم، این گوجه فرنگی که میخوریم، این مرکباتی که میخوریم، میوهی که میخوریم، مغازه فردی میریم مثلا میخوایم از آجیرها استفاده بکنیم بخریم، از هر نوع مواد غذایی، هر چی که خوردنیه دیگه، به هر حال با بدن ما سازگار، با بدن ما سر و کار داره. در واقع آقا داره مثلا آجیر رو میکشه، خب ما وزن میکنه، ما یه مقدار هم اونجا 4-5 تا مغز بادوم هم در میاریم و میزنیم شروع میکنیم به خوردن. اگه کسی هم حرف بزنه، خودمون داریم وجدانمون رو راضی میکنیم که آقا ما داریم از این طرف خرید میکنیم دیگه، حالا 5 تا مغز بادوم بخوریم که به جایی بر نمیخوره. که اتفاقا خیلی جالبه که یه وقتی میگفتن که مثلا در آمریکا میوه ها دونه ایه، مثلا میگفتن پرتقال دونه ای مثلا عرض به خدمت تو که نیم دلار مثلا یا یک چهارم دلار. ما ها نه این که همه چیز رو به کیلو خریدیم و میخریم، تصور میکنیم که اینجا خیلی ارزون تره و مثلا پرتقال نارنگی دونه ای نیستش که، کیلویه، چون کیلویه خیلی ارزون تره. حالا شما یک کیلو مثلا نارنگی برای عید حتما خریدی یا پرتقال خریدی، وقتی بشموری تقسیم بکن میبینی نارنگی دونه 200 تومن افتاده، یا مثلا شما خورما میخری یک کیلو تقسیم بکن ببین که مثلا خورمایی وقت خودده دونه 25 تومن. مغز بادام هم شما مثلا یه وقت کیلو 4000 تومن 5000 تومن بعد پولیشو طرف بنده خود بده، اونم که از کنار جالیز که جمع نکرده، این رو از کنار جوب آب جمع کرده باشه، که اونم پول داده. شما میری در مغازه طرف میخوای یک کیلو هم تخمه بخری، 5 تومن مغز بادام میخوای، وقتی این مغز بادام ها دونه مثلا 15 تومن افتاده، دونه 20 تومن هر مغز بادامی افتاده، یعنی شما 5 تا دونه بجی 100 تومن چیز خوردی اونجا. خب این به چشم من و شما نمیاد، این که میگن در قیامت یا در قبر و برزخ آنچنان سوال میکنن که انسان حیران میشه که اصلا سرش تکون میده میگه اینا چیه شما داری میپرسی و این داره از من میپرسه، اونم که منتظر نمیشه که حالا شما مثلا توجیه کنی همینطور جایی که میکردی، یا بگی مامان جان کجایی، بابا جان مثلا کجایی، زن جان مثلا، شوهر جان مثلا کجا هستی، شما بیا به داد بشت. این چی داره میگه مثلا، این حرفا رو داره میزنی؟ اون اصلا با شما کار داره. احادیث متعددی در این زمینه هست که روح خودتون رو بی جهت در این زمینه ها آلوده نکنید به خاطر 5 تا بادام. شما رفتید داخل یه مغازه، اگر مغازه‌ای به شما تعارف زد، 2 تا 3 تا دونه شما برمیدارید و باید بدونید دونه 20 تومن پول همیناست که دارید میخورید. این نیه که مثلا چون کیلویی هست اینا حالا قیمتی نداره، خب اینا در کنار هم قرار گرفته 1 کیلوشون. هر چی هم شما حساب بکنی، الان وقتی حساب بکنی همین قضیه است، فرق نمیکنه. یه سیب هم همینطور، شما برید مغازه مثلا میفروشی، آخر سرش هم چی، آقا ما یه سیب هم داریم میندازیم این رو. خب برای چی میندازی این رو؟ این سیب دونه 200 تومن 150 تومن پولشه، برای چی میندازی شما این رو؟ این پول داده بابت این حرفا. یا حالا چیزای دیگه حالا به هر نحوی که هست دیگه، ما خودمون اینو بهتر میتونیم در واقع وجدانمون رو قاضی بکنیم در این زمینه و حکم بکنیم در مورد خودمون. علایاله میفهمد فلینظر الانسان الی طعامه، مربوط این برداشت چارو مربوط به روحه. یعنی آقا نگاه کنید این روحی که میخواید تغذیه بکنید، از این غذایی که میخواید بخورید حواستون جمع باشه. درسته که فیزیک جسمانی شما ارتباط داره، اما این فیزیک جسمانی به روح شما هم بستگی داره. یعنی روح رو هم به تبع خوردن این غذا برای فیزیک جسمانی، روح رو هم آلوده میکنه بدون برو برگم. و وقتی روح آلوده بشه، تبعاتش از تبعات جسمانی سنگین تره. یعنی اگر جسم مسموم، غذای مسموم خورد، تو بیمارستان خوابید، برای روح یه تبعات سنگین تری رو و جرائم سنگین تری رو این باید به دنبال داشته باشه و باید پرداخت بکنه، زیر بارش بره. خب آقا رباخاری واقعا خمسی وجوهاتی تعلق بگیره، من ندم یا دائما در کنار یک همچین سفره‌ای باشم، معاملات حرام داشته باشم، چیزایی که در اسلام خرید و فروشش اصلا حرام هست، من اینها رو بخرم بفروشم از این طریق ارتزاق بکنم. قرآن میفهمد فلینظر الانسان الی طعامه، باید نگاه کنی ببین اینا که تو داری میخری میفروشی، اینها از این طریق ارتزاق میکنی، اینو تبدیلش داری میکنی به ایسی خوردنی میخوری، دقیقا قرآن داری میفهمد این در روح تو اثر میذاره، با همین آیه داره میفهمد. تو باید حواست جمع باشه. حالا کلاه برداری ها غیره و امثال. برداشت پنجم این هست که خود این غذایی که من دارم میخورم اصلا غذای حلالی هست یا حرام. خود این غذایی که من دارم میخورم، مثلا یکی منو برده شکار، میخوایم فرقش با برداشت چهارم بگیم چیه. یکی منو برده شکار، خرگوش شکار کرده، داره تونتون پشت سر هم میگه آقا بخور، این حرفا چی آخونده به تو یاد دادن که خرگوش حرام هستش، بخور نوشه جان ببین چه گوشت لذیذی داره. خب من نگاه کنم ببینم آخه این که من دارم میخوام در روح من اثر میذاره، اینو قرآن فرموده اثر میذاره. فلینظر الانسان الی طعامه، مثلا ببینم این حلال یا حرام. آیا هر نوع ماهی رو من میتونم شکار بکنم و صید بکنم؟ ماهی بدون فلس رو میتونم بخورم؟ خب این اگه خوردم، شما میگی ما خوردیم، طوریمون هم نشد، طوری نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته، همه دنیا دارن میخورن. الان کشور چین با 1,200,000,000 جمعیت، حالا یا بیشتری خود کمتر، سوسک میخورد، مورچه میخورد، میمون میخورد، سگ میخورد، گربه میخورد، عرض خدمتون که مار میخورد، انواع و اقسام حیوانات درنده میخورد، حیوانات دریایی میخورد، پرنده ها را میخورد، چرنده ها را میخورد، اون چی که شما بگی اینا دارن میخورن. یک حیوان نی که از چنگال چینی ها بتونه فرار بکنه، هر چی ها اینا میخورن. خب طوری شدن؟ خب طوری که نمیشن که، اگه بنا بود اتفاق بیفته اتفاق برای اینا میفته. بله ممکنه بعضی ها مثلا توشون بشن یه مریضی هایی به وجود بیاد، ولی طور خاصی نمیشه، طور خاصش سر مسئله روحه. اینی که قرآن فرموده این رو ما برای تو داریم معرفی میکنیم که آقا این غذاها حلاله، این غذاها، خوردن این غذاها اصلا حرام هست، نمیپسندیم که تو بخوری. فلینظر الانسان الی طعامه، نگاه کن این کدومش حلال، اونو بخور، اونی که حرام هست رو نخور. حالا شما بری دنبال اون که خدا نکرد بگی آقا ما خرگوش ما رو شکار میکنیم میخوریم، خدا همه دارن میخوان، طوری نشن، طوری نمیشن. مسئله اینجا مسئله روح هست، اصلا به جسم ارتباطی نداره. جسم یه کانالیست برای تقویت روح یا برای مسمومیت روح، اینجا میشه یه کانال، یک پل میشه، روح آلوده میشه. حالا که روح آلوده شد، اون وقت شما میمونی که اینجا چه کار باید بکنی با روح آلوده؟ ما باید دنبال یه طبیب، طبیب روح کمتره از خدمتتون که نسخش تو هر داروخونه پیدا نمیشه، مشکلات زیاده، داروش تو هر کشوری نیست، تو هر شهری نیست، نزد هر طبیبی نیست. اینی که میفهمن آقا حواستون باید جمع باشه که برداشت پنجم اینه که اصلا خود این غذا حرام ذاتن یا حلاله که شما داری میخورید. احادیث متعددی هم در این باب وارد شده که انسان باید حواسش جمع باشه که در استفاده از غذا خیلی هوشیار باشه که نوع غذایی که میخوره حرام یا حلال، که روح او بتوانه سلامت از این مرحله بجهه. در واقع برداشت پنجم، برداشت ششم این هستش که این قضا، یعنی آخرین برداشت ما در مسئله ظاهری، ظاهر آیه شریفه، اینه که این قضا از راه حرام به وجود نیامده باشه. حالا من بعضی مثالاشو میسنم که ظاهرا در برداشت چهارم برای شما عرض کردم که مثال رباخاری رو عرض کردم و اینها، این در این زیر مجموعه این برداشت هست، برداشت ششم هست که از راه حرام به وجود نیامده بشه. یعنی فرقش اینه که خود این غذا حلال ممکنه باشه، یعنی یه غذای مثلا چوله کبابه غذاش حلال هست، اما یه آدمی این غذا رو پخته که ما 100% میدونیم که رباخار به تمام معنا بوده، اومده این غذا رو پخته گذاشته جلوی ما، حالا میگه بخور. ما میدونیم همه ذرات این غذا اگرچه فی نفسه خود برنج حلاله. ببینید با فرقش با برداشت پنجم داریم عرض میکنیم، خود برنج حلاله، خود گوشت حلاله، گوشتی که گوشت حلال باشه، موادی که به کار رفته حلاله، اما چیزی که هست اینها رو این فرد از مسیر حرام به وجود آورده، از طریق حرام به دست آورده و کسب کرده. این برداشت ششم، یعنی میفهمن که آقا قرآن میفهمد فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی نگاه کنه فرد ببینه که این غذا از راه حلال به دست آمده، از مسیر حلال به دست آمده یا از مسیر حرام به دست آمده. اینو دقت داشته باشه. این برداشت ششم، مثل همون مثالایی که عرض کردم تو برداشت چهارم که رباخاری، مثلا عدم وجوهات، مثلا معاملات حرام که من بکنم پولشو بیارم تبدیل به این کار بکنم، تو کلاهبرداری ها ارتشاعات یعنی رشوه ها، مثلا من عرض بخدمت توی اداره هستم حقوقم دارم میگیرم، خوبم دارم کارا رو به من سپردن، ساعت کاری منظم، همه چی من دارم کار انجام میدم، یه بنده خدایی میاد آقا میگه مثلا التماس میکنه کارشو انجام نمیدم تا یه سکه ازش بگیرم، این سکه رو میرم میفروشم، تبدیل میکنم به یه چیزی، میام میخورم، غذای سر سفره میذارم، میگه این تبدیل به غذایی که کردی، حواست جمع باشه، نگاه به این غذا بکن، دقت بکن، ببین که این غذایی که تو داری میفرستی که جسمتو تقویت کنه، تبدیل به تفکر بشه و روحتو بنیه‌ای بگیره، متعالی بشه، نه تنها این روحتو رو متعالی نمیکنه بلکه روحتو رو تضعیف میکنه، پیامدش مریضی روحی هست، باب مریضی روحی، درب مریضی روحی هم، یعنی جایی که آغاز میشه اولش قساوت قلبه. قلب اینجا معنی روح. قساوت روح یعنی چی؟ یعنی روح حالت سنگدلی به خودش بگیره. حالت سنگدلی به خودش بگیره یعنی چی؟ حالت سنگدلی روح به خودش بگیره یعنی کسی که به هیچ عنوان حوصله شنیدن هیچ موعظه ای رو از هیچ کسی نداره، به هیچ عنوان. این آغاز بیماری روحیش هست. باید به این برداشت های آیه شریفه توجه بکنه، به این کدوم برداشت رو در موردش صدق میکنه. چرا نگاه به نوع غذا نکرده؟ من که میتوانستم بدون گرفتن سکه تو اداره کار مردم راه بیاندازم، بدون گرفتن 10,000 پاکتی رو میز من بزنن کار مردم راه بیاندازم، چرا گرفتن. ولذا ببینید میگن اگر کار شما در حدیث هست که اگه کار شما جایی گیر افتاد دیدی طرف به هیچ عنوان کار شما رو انجام نمیده، نه نوبت شما رو تغییر بندازه، چون رشوه تعریفی داره. اگه نوبت تو بخواد پس و پیش بکنه، نوبت دیگران بر تو مقدم بدونه، اصلا تو هم بیای پول رو بدی حرامه، یعنی در روح تو هم اثر میذاره. اما اگر نوبتی اینجا به تأخیر نمیفته، همه رو گذاشته پرونده ها جلوش، میگه هر کی به من پول بده من کار اون اول رو میندازم. در اینجا میفهمد اگر تو اومدی پول رو دادی تو معاقب نیستی، چون کارت رو زمین مونده باید حل بشه. اما میفهمد اونی که داره میگیره حواسش رو باید جمع کنه، پیامد منفی برای او داره، روح او رو مسموم و بیمار میکنه. وقتی من میتوانم بدون گرفتن این رشوه کار رو انجام بدم، برای چی مفت و مجانی بیام روح خودم رو آلوده بکنم؟ واقعا روحی که حالا به این سادگی ها خوب بشو نیست. ولذا این روح، حالا در جای دیگه عرض خواهیم کرد، این روح اون وقت در یه جاهای خودش رو نشون میده، به هیچ عنوان نه از طریق رسانه، نه از طریق کتاب، نه از طریق فرد حضوری شفاهی کتبی، به هیچ عنوان حوصله نداره اصلا موعظه و عظی بشنه. تا شروع کن شما بخوایی نصیحتش بکنی، میگه آقا انی ناصحون امین، من مثلا لکم ناصحون امین، من برای نصیحت کنده امینم خواهم حرف بزنم، میگه من حوصله شنیدن این حرفا رو ندارم. این یعنی روح بیمار، اول بیماری روح. میاد آقا تو مجلس مثلا بنده خدا حرکتم میکنه، خودش شب 21 شب 19 شب 23 ماه رمضان میره تو مجلس میشینه، تا این چراغ ها رو خاموش میکنن یا تا اول مجلس طرف صحبت میکنه، تمام هم و غمش دعاش اینه که زودتر مجلس به پایان برسه. همه دارن دعا میکنن برای اینکه مثلا فلان بشه، این دعاش بزرگترین دعاش اینه که زودتر مجلس به پایان برسه. و کی مجلس به پایان میرسه؟ بعدم چراغ ها رو که خاموش میکنن، این 5-6 رو دهن دره میکنه و خمیازه میکشه و خوابش میره. خواب بلند میشه و عرض به خدمتتون که میبینه همه تموم شده، مجلس دارن چای پخش میکنن یا حلوا پخش میکنن، حلوا رو میل میکنم، اما مسجد میاد بیرون میگه آقا مثلا چیه؟ میگه آره نمیدم این آخوندش خوب صحبت نمیکرد، این واعظش نمیدم یه سری پرت و پلا میگفت ما نشسته بودیم، یا این کسی که نشسته اینا میگفت نه چیزی میگفت ما که نفهمیدیم چی شد. اصلا در خودش فرو نمیره که من چه ایرادی داشتم، چرا من اگه اون چیز درسته میگفت من که میتونستم 10 بار الهی العف بگم، من که میتونستم با خداوند تو این خلوتی مناجاتی داشته باشم، من کارم کجای کارم ایراد داشته؟ ببینید آیه چقدر قشنگه، فلینظر الانسان الی طعامه، اونجا روح خودشو نشون میده، اونجا نشون میده که تو یه کاری کردی، این چیزایی که گرفتی زیر میزیا، این کارهایی که انجام دادی که مثال شما عرض کردین، کلاهی مردمو که برداشتی، این کارهایی که کردی، اینا تأثیر گذاشته، تأثیر منفی گذاشته، حالا خودت هم باید پاسخگو باشی. حالا باید شروع کنیم معالجه کردن. معالجه کردنش هم مشکله، به این سادگی ها نیست. لذا ببینید خیلی جالبه، بعد از این بحث این احادیث الان به دل همه ما می نشینه. ببینید چقدر زیباست. در میزان الحکمت جلد 5 صفحه 2059 از اصول کافی، بهار الانوار، ثواب الاعمال، امالی شیخ صدوق، تحف العقول، چند تا کتاب دیگه اینها رو همه رو نقل کرده، چند تا حدیث من بعضیشو انتخاب کردم خدمت شما میخونم این احادیث رو، ببینید چقدر جالب و زیباست. میفرماید از پیامبر رحمت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم استدعا میکنم آیه شریفه رو در نظر داشته باشید، این حدیث شریف که گفتار پیامبر هست که همون گفتار خدا، خدای تعالی میشه، هیچ فرقی نمیکنه. بذارید کنار آیه ببینید چقدر زیباست. پیامبر رحمت میفرمایند که عبادت 10 جزء دارد. 10 جزء، یعنی عبادت ما میایم تقسیم میکنیم میشه 10 جزء. پیغمبر میفرماید کلام خدای تعالی رو داره میفرماید، عبادت 10 جزء داره. بعد حضرت میفهمد 9 جزء آن طلب روزی حلال است. 9 جزءش. چرا؟ چون اگر روزی حلال نباشد اصلا بقیه مسائل منتفی ساها، به بقیه مسائل شما نمیرسی. اول باید روزی حلال بیاد این جسم رو تقویت بکنه تو بتونی تفکر بکنی، بعد کانالی باشه برای اینکه روح تو رو تقویت بکنه. اگر این روح به واسطه روزی حلال تقویت نشد، اصلا تو نمیتوانی در مجلس عبادت، مناجات، در مجلس شکرگزاری پروردگار حاضر باشی. تو اگر نماز هم بخونی، تمام هم و غمت اینه که کی میشه یه پیغمبری دیگری بیاد بگه آقا نمازی که پیغمبر قبلی آورده از امروز تعطیله. میگه آخ جون، الهی من قربون این پیغمبر برم، زودتر میامدی. چی به خودی ما داریم میخونیم؟ هی بلند شو دلا و راست شو. نمازشو واقعا دلا راست شدن میدونی؟ لذتی از نماز نمیبره، لذتی از مناجات نمیبره، لذتی از خلوت نمیبره، لذتی از دعا نمیبره، لذتی از احیا و شرزندگی نمیبره. برای چی؟ برای که روح آلوده است. نه یک جز، نه دو جز از ده جز، نه پنج جز، نه هشت جز. پیغمبر میفرماید نه جزش از ده جز میفرماید که چیه؟ طلب روزی حلال. یعنی اول باید ما جلوگاه رو درست کنیم، نذاریم آلودگی وارد بشه. جلوگاهش چیه؟ روزی حلال. این بی خیلی باید بگیم فلیان زر الانسان الى طعامه، میشه روزی حلال، جلوشو بگیریشو. ولذا آمدن در احادیث، خود پیامبر رحمت در جای دیگه میفرمایند، ببینید اینا احادیثی است که اون وقت اومدن روزی حلال رو اینا همه رو صحبت کردن، چقدر بحث دادن در این مقال و نهایتا فرمودن این کار کار مشکلی هم هست، کار ساده ای نیست. چون کار مشکلیه، اون وقت همه ائمه جمیعا با خود پیامبر خاندان عصمت کلن آمدن فرمودن که طلب روزی حلال اینه کسی است که در جبهه خط مقدم داره با دشمن میجنگه. برای چی؟ برای اینکه اینها حرفشون اینه که میگن آقا در اونور معادله شیطان با همه قواش تصمیمش بر این هستش که نگذارد این جلوگاه جلوگاه سالمی باشه. میگه اگه من بخوام این طرف رو از راه بدر بکنم، بهترین چیز این هستش که من شیطان، این بهترین کار برام اینه که بیام اون نه جز رو خراب بکنم. اول یه جزش مونه، یه جز هم از بین بردن کاری نداره که، چون پیغمبر اینا فهمیده عبادت ده جز داره، نه جزش روزی حلال. روزی حلال که خراب شد، اون یه جزش کاری نداره که، یه جزش هم خراب میکنه از بین میبرین دیگه. ولی حساب ببینید پیامبر میفرمان که کسی که برای کسب خزینه خانواده اش زحمت بکشه، یعنی برای روزی حلال زحمت بکشد، مانند مجاهد در راه خداست. من خیلی سریع براتون عرض میکنم، در احادیث دیگه میفرماید کسی که صبح بلند میشه برای طلب روزی حلال میره وسط خیابان، اینجاشو من دارم عرض میکنم، تصادف میکنه، ماشین بهش میزنه، در جا یا دو روز سه روز بعد تو بیمارستان میمیره، میفهمد این شهید از دنیا رفت، شهید از دنیا رفت. برای اینکه این در پی نه جز عبادت بوده، در پی اون به دست آوردن نه جز عبادت بوده، میخواسته روح آلوده نشه، گلوگاه رو میخواسته سالم نگه بداره. لذا امام صادق علیه السلام میفرماید کسی که دوست نداشته باشه، ببینید همه این بیکارها و تنبلهایی که نشستن دارن میگن که آقا بیاره یکی به ما بده، یه جایی پیدا بشه ما بریم، مثلا یه پول مفتی چیزی باشه به ما دن، ارثی میراثی چیزی از این سهام هایی که میدن شاید به ما برسه ما بمونیم. امام صادق علیه السلام میفهمد کسی که دوست نداشته باشه مال حلال به دست بیاورد، تا با آن مال حلال آبروی خود را حفظ نماید و قرضش را بپردازد، از هر خیر و خوبی بی بهره است. این خیلی جای بحث داره ها، خیلی عجیب. آقایون جوان ها خیلی دقت بکنید، شما ممکنه بگی آقا ما بی خیال این حرفا میشیم. شما بی خیال بشی، با خیال بشی، شما برگرد به کره زمین، جوابی که من یادتون میدم شما همه جا بگی. هر کی میگه آقا بی خیال این حرفا، بگو با بی خیالی اگه بنا بود کار درست بشه، ما میگیم آقا بی خیال کره زمین، داری میگردی نگرد، بی خیال، نمیخواد بگردی آقا، کره زمین به شما کاری نداره، اون گردش خودش رو داره، منظومه شمسی حرکت خودش رو داره، سیارات حرکت خودشون رو دارن، ماهی ها تو دریا، پرنده ها تو هوا، چرنده ها رو زمین، اینا همه تحرکات خودشون رو دارن، فعالیت خودشون رو دارن. زنبور اصلا به تو اصلا حرف تو رو ارزشی برای حرف تو قائل نیست، اون دستور از مافوق گرفته داره میره زحمت خودش میکشه اصل تهیه میکنه، به تو اصلا کاری نداره. فداکاری های زنبور اصلا تو بیا بهش بگو این فداکاری ها نکن، اصلا به حرف تو گوش نمیده. او میاد برای ملکه خودش فدا کنه، هزاران زنبور میمیرن تا یک زنبور به نام ملکه زنده بمونه که این عسل تولید بشه، این کندو برقرار بمونه. دستور از کی گرفته؟ از خدای تعالی گرفته، به حرف من و شما نیستش. شما حالا بگو بی خیال با خیال، تو کجایی؟ من کجایم؟ شما کجایید؟ ما کجا هستیم؟ ما به اندازه یک زنبور، یک مورچه واقعا به دنبال این هستیم که در طلب روزی حلال باشیم. انشالله هستیم، داریم برای اونایی که نیستن داریم عرض میکنیم. امام رضا علیه السلام شخصی که دنبال طلب روزی حلال هست رو پاداشش رو بیشتر از کسی میدونه که در راه خدای تعالی مجاهده میکنه و جهاد میکنه. ببینید چقدر این مهم هست. امام صادق علیه السلام میفهمد کسی که از رفتن به دنبال معاش خجالت نکشه زحمتش کم میشه. خجالت نکشی بر کار بکن که روزی حلال اون نه جز او به دست میری که روح سالم بمونه. حضرت میفهمد زحمتش کم میشه، خیالش آسوده هست، خانوادهش در نعمت قرار میگیرن. پیغمبر در جای دیگه میفهمد هر کی دنبال این نه جز بره از ده جز یه جز اش باقی بمونه، این نه جز او بره درست بکنه، پیغمبر میفهمد که خداوند از همه گناهانش میگذره و گناهانشو میامرزه، کسی که دنبال روزی حلال میره. بعد در جای دیگه خود پیغمبر میفهمد که انقدر خداوند متعال دوست داره که ببینه یه بنده ای شب دو تا کیسه کوچولو بزرگ هر چی گرفته داره پر چیز میز کرده خریده برای خانواده‌اش، یه پول مزدی گرفته از این کارگری یا کارمندی یا هر کاری که کرده، کاذبی کرده خونه‌اش هن هن داره میکنه، خسته است، میاد میگه یا الله سلام علیکم، میاد تو خونه آقا چه بهش ما خستگی مردی. پیغمبر میفهمد خداوند انقدر دوست دارد که بنده ای رو در مسیر این نه جز که طلب روزی حلال خسته ببینه، انقدر این زیباست، چقدر جالبه، خسته ببینه. این خداوند از چنین بنده خوشش میاد. بعد فهمود امام صادق علیه السلام که بنده اون زمان گرامی تر هست که دنبال روزی حلال هست، آنچنان که باید و شاید به این روزی دست پیدا نمی کنه، به همش هم نمی رسه، اما این امام صادق فهمود میخوام ببینیم گرامی تر از همه کیه، فهمود این بنده است، ببین سراغ این آدم، این آدم بده، این از همه گرامی تر، از مرجع تقلید، از فقیه فلان، از عالم نمچه، این آدم که دنبال روزی حلال هست، نمی نشینه یه جا از دست رنج دیگران به نحوی بخواد استفاده بکنه. حالا البته اینو بحث داره جای خودش که خود این دنبال روزی رفتن، یعنی خود علم باید بره کسب کنه فلان کنه، خود اینا همه که درآمدها از جای مختلف حلال دیگه، فرق که نمی‌کنه. این شش برداشت، یک برداشت که برداشت هفتم هست چون فرصت کمه، اینم من سریع عرض بکنم خدمت شما. این برداشت، برداشت تأویلی است و برداشت باطنی است، چون قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد. این برداشت، برداشت تأویلی است، برداشت باطنی است. شیخ مفید در کتاب اختصاصش روایتی رو نقل میکنه از زید شحام عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی فلینظر الانسان الی طعامه، میفرماید که در ذیل این آیه شریفه از امام باقر علیه السلام سوال میکنه شخصی به نام زید شحام، میپرسه که آقا منظور از این آیه فلینظر الانسان الی طعامه چیه؟ ظاهرش رو ما میدونیم چیه، میفهمن نگاه کنیم به غذا ببینیم چه نوع غذاییه، ما ظاهرش رو فهمیدیم، باطنش چی هستش؟ باطن این آیه چی میخواد بگه؟ چون آیات ظاهری دارن یه باطن. باطنش رو شما بفهمید. امام باقر علیه السلام میفهمد منظور از قضا و طعامی که در این آیه شریف ذکر شده این هست. حدیث رو عیناً من میخونم. منظور از طعام دانشی است که قضای روح هست، قضای روح هست، باید بنگرد که آن را از چه کسی گرفته و میگیرد. یعنی دقت بکنه که پای درس هر مدرس و استاد و مربی چی قبل از اینکه او رو گزینش کرده باشه نره. عربیش قال علمه الذي ياخذه امن ياخذه فلينظر الانسان الى طعامه. نگاه بکنه، امام باقر علیه السلام میفهمه، نگاه بکنه بگه که این قضا از چه کسی گرفته میشه، در خونه چه کسی رفته برای این قضا، روحش رو بی جهت آلوده نکن. این تأویل آیه شریفه است و معنای باطنی این آیه شریفه. حالا در این زمینه در جلسات آینده انشالله توضیحاتی باز خدمت عزیزان خواهیم داد. ما موضوع جدیدی که ما خدمتتون هستیم که موضوعات جالبتر خواهند شد. نتیجه گیری هم در جلسه آینده خواهیم که چون وقتمون تمام هستش. صلواتی خط بفرمایید.